أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه دومین مراسم عزاداری برای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم که در هفته آینده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اول و دوم و سوم جمادی الثانی بنابر روایت 95 روز شهادت اون حضرت بعد از پیغمبر پدر بزرگوارشون ایام عزاست و درس هم تعطیله. ما از اساتید محترم و معظم حوزه خواستیم که هم طلاب رو تشویق کنند به حضور در مجالس عزاداری و هم خودشون امروز رو یه بخشی از درس هاشون رو به عنوان مناقب و فضائل اون حضرت اختصاص بدن. امیدوار هستیم ان شاء الله با این حرکت و با این ارتباط حوزه علمی که مورد توجه اون حضرت قرار بگیرد، مورد عنایت فرزند بزرگوارشان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار بگیرد و همه ما ان شاء الله اعمالمون مورد رضای اون حضرت قرار بگیرد. حدیثی از امام صادق علیه السلام در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه که ان فاطمه مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 75 یوما. فرمود پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر فاطمه زهرا تو دنیا 75 روز موندن، مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 75 یوما. حالا این رو این روایت 75 روزه. و کان دخلها حزن شدید علی ابیها. امام صادق نقل میکنه که فاطمه زهرا بعد از رحلت پیغمبر حزن عجیب، حزن شدیدی برش مستولی شده بود. دخلها حزن شدید علی ابیها. خب از اون عنایت ویژه‌ای که پروردگار به این وجود مقدس داشت برای جبران این حزن شدید و تسلی خاطر او، و کان جبرائیل یعطیها. خداوند جبرئیل رو میفرستاد فیحسن عزاها علی ابیها و یطیب نفسها، برای تسلیت. یحسن عزاها، تسلیت میداد فاطمه زهرا را در مرگ پدر، و یطیب نفسها، برای طیب خاطر اون حضرت چون غم و اندوهشون یه قدری تسکین پیدا بکنه میآمد تسلیت میداد. و یخبرها ان ابیها و مکانهی، خبر میداد که شما ناراحت نباش، برای پیغمبر پدرتون الان کجاست؟ یخبرها عن ابیها، در اون عرض کنم که مقامات عالیه دارد، زندگی میکند، دیگه غم و اندوهی ندارد، در جوار پروردگار، در جوار رحمت حق زندگی میکند. یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما یکون و بعدها، اخبار آینده رو که چه وقایعی در عالم اتفاق خواهد افتاد، یخبرها بما یکون بعدها. و کان علیون علیه السلام یکتب ذلک، جبرئیل میگفت، انشاء میکرد این اخبار غیبی را مطرح میکرد. و کان علیون علیه السلام یکتب ذلک فهذا مصحف فاطمه، این نوشته، این تألیف که جبرئیل از طرف خداوند آمده مطالب رو مطرح کرده، املا کرده، امیرالمؤمنین مکتوب کرده است. فرمود هذا مصحف فاطمه. یه وقت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به مناسبتی، همین مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صحبتی داشتن، شما فرمودن که به نظر من، امام فرمود، فرمودن به نظر من مناقب و فضائلی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته شده همش مهم است. مناقبی که گفته شده، فضائل اون حضرت، جایگاه اون حضرت پیش خدا، حبیبه خداست، جایگاه او پیش پیغمبر، پاره تن پیغمبر است، زوجه امیرالمؤمنین، همسر ولی خداست، مادر امامان، همه فضائل مهم است. امام فرمود به نظر من این حدیث در بین اونها از همه اون فضائل بالاتر، در رأس تمام اون احادیثی است که در رابطه با فضائل اون حضرت ذکر شده است. امام فرمود از این روایت استفاده می شد که در این 75 روز مکرر جبرئیل نازل می شده، نه اینکه یه دفعه بیاد یا دو دفعه بیاد. ظاهر عبارت روایت این است که و کان جبرائیل یعتیها، کان جبرائیل یعتیها، نفرمود عطاها جبرئیل، در این مدت یه وقت جبرئیل اومد تسلیت گفت، این تعبیره که کان جبرائیل یعتیها، این در صدر روایته. و در ذیلم میگه و کان علیون علیه السلام یکتب ذلک، به طور منظم، به طور مرتب این روزها جبرائیل میآمد، مطالب رو میگفت، اخبار رو نقل میکرد. و کان علیون یکتب، شما فرمودن که خب مسلم است که تا یک تناسبی بین روح اعظم که جبرئیل است، روح اعظمه، یه تناسبی بین روح اعظم و روح اون کسی که جبرئیل بهش نازل میشه، تا یه تناسبی بین این دو روح نباشه امکان ندارد که جبرئیل به اون نازل بشه. پس باید روح فاطمه زهرا یه روحی باشد که میتوند تلقی کند روح اعظم. و جبرائیل بر همه انبیا نمی آمده، فقط ابراهیم و موسی و عیسی و نوح بر اینا می آمده، بر پیغمبر ما. انبیای دیگر جبرائیل بهشون نازل نمی شده است، ملائکه می آمدن. اونایشون که ملک بهشون نازل می شد، بعضی که ملک هم نازل نمی شد در بین 124 هزار پیغمبر. اونایشون که جبرائیل نازل می شده همینان، همین انبیاء اولوالعزم تعبیر ازشون میشه. بنابراین جبرئیل بعد از رحلت پیغمبر، نزول جبرئیلی که به عنوان وحی تشریعی قطع شده بود، یه وحی تشریعی که یک قانون بیاد، یه حکم الهی بیاد، اینا دیگه نبود. وحی تشریعی با رحلت پیغمبر منقطع شد، اما این وحی غیر تشریعی است. میاد خبر از پیغمبر میده، از جایگاه پیغمبر، از اون عالم و از اخبار و وقایعی که در عالم پیش میاد الی یوم قیام، اینا رو میگفته. لذا امام فرمود جبرئیل نازل می شده، وحی می آورده از طرف پروردگار، و کان علیون علیه السلام یکتب، امیرالمؤمنین سمت کاتب وحی داشته. همینجور که برای پیغمبر وقتی وحی نازل می شد، افرادی داشت پیغمبر که اینا جزء کتاب وحی بودن، اون وحی رو می نوشتن، مکتوب می کردن. آیاتی که نازل می شد، ذکر می شد، می نوشتم. امام فرمود از این روایت استفاده می شد جبرئیل می آمده، وحی می آورده، اونم به طور مرتب، نه یکی دوبار، و امیر المؤمنین کاتب وحی. لذایشون رو این حدیث خیلی تکیه میکرد مرحوم امام رضوان الله تعالی. حدیث دیگر باز از ابوبصیر از امام صادق نقل میشه که ان عندنا لمصحف فاطمه. خب اون کیفیت نزولش و اومدنش و وحی آوردن جبرئیل و نوشتن امیرالمؤمنین، که اون وقت فرمود فهازا مصحف و فاطمه، امام صادق در اون حدیث فرمود. اینجا حدیث فرمود اندنا لمصحف و فاطمه، همون مصحف با همون کیفیت که مطرح شده فرمود پیش ماست. ان اندنا لمصحف و فاطمه و ما یدریهم ما مصحف و فاطمه. مردم چه میدانند که مصحف فاطمه چیست؟ ما یدریهم ما مصحف فاطمه، قال فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات. امام صادق فرمود سه برابر قرآن شماست، قرآنی که الان در اختیار من شما هست. فرمود فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات، والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد. نه این که از این آیات اون آمده باشه، قرآن جداست و مطلب جداییست، کاری به قرآن نداره. ما فیه، والله قسم میخوره، والله ما فیه من قرآنکم هذا حرف واحد، انما هو شیء املا الله علیها و اوها الیها. مطالبی است که خداوند به وسیله جبرئیل وحی کرده، املا کرده به فاطمه زهرا. پس فرمود مصحف پیش ماست و سه برابر قرآن حجمشه. از قرآن چیزی در اون نیست، قرآن مراحل خودشو دارد، اون مطالب دیگری دارد. و عرض کنم که املاء انما هو شیء املاء الله، املا کرده خدا به وسیله جبرئیل و اوحا الیه. در یه جا دیگه باز امام صادق فرماد و اما مصحف و فاطمه علیه السلام ففیه ما یکون من حادث، هر حادثه‌ای یه اتفاق مهمی در عالم اتفاق بیفته در اونجا هست. فرمود ففیه ما یکون من حادث، هر حادثی پیش بیاد، بله من حادثن و اسماء من یملک، کسانی که قدرت پیدا میکنن، سلطنت میکنن، حکومت پیدا میکنن، شاهان، قدرتمندان، اسماءشون مکتوبه، اسماء من یملک الا ان تقوم الساعه، اخبار حادثه ها وقایع، اونایی که قدرتمند میشن، سلطنت میکنن، عرض کنم که حکومت دارن، الا ان تقوم الساعه اونجا مکتوب است. و فرمود پیش ماست، یعنی پیش ما ائمه است، در زمان امام صادق پیش امام صادق است، در زمانهای بعد پیش ائمه بعد، الان اون مصحف پیش حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا است. امیدوار هستیم انشاءالله هر چه زودتر فرج مبارک اون حضرت برسد، چشم ما به نور جمالشون روشن و منور بشه و انشاءالله در خدمت اون حضرت مصحف فاطمه زهرا رو هم در خدمت اون حضرت ببینیم انشاءالله. نه نه هیچ، فرمود اصلا ربطی به قرآن نداره، همین در اینجا فرمود این اخبار وقایعی است که در عالم اتفاق می افتد، توجیهش هم نه، اخبار غیبی است، خبرهای غیبی. فاطمه زهرا حزن شدیدی داشت برای اینکه مشغول کند فاطمه زهرا از اون حال حزن و غم و اندوهی که دارد، بیرونش بیارد فاطمه رو، وقایع و قضایای مهمی که در عالم اتفاق میفته، کسانی که میان، قدرتمندانی که میان، چه کارهایی، چه فجایعی انجام میدن، چه پیشرفتهایی، دین پیشرفت میکنه، شکست میخوره، این مطالب باشون، اینا وقایعی است که مثلا گاهی دارد که تو روایات امام صادق قضیه ای از حضرت سوال میشد، میفرمود من مراجعه کردم به مصحف و این در مصحف اینجور دارد، این قضایی است. خب عرض کنم خدمتتون که در باره اقرار که گفتیم یکی از مطالب، یکی از چیزهایی که قتل با او ثابت میشه اقرار است، که شخص قاتل خودش اقرار بکند به این که من فلانی رو کشتم، گفتیم به دلیل همون اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، به دلیل همون این اقرار نافذ است، ترتیب اثر بهش داده میشه، مأخوذ به اقرار است و قصاص میشه. حالا در اقرار میگن که کسی اقرارش مأخوذ میشه و قبول میشه که شرایطی داشته باشه، در مقر شرایطی ذکر شده، قبلا خوندیم در جاهای متعدد در حدود اینها اومده که یعتبر فی المقر البلوغ، باید بالغ باشد، تبی اگر اقرار بکند اقرارش نافذ نیست، برای اقرار به قتل بکنه، اقرار به گناهی بکند که حد داره، حد بهش نمیزنه. پس شرط اول بلوغ، در مقابل اقرار تبی و امکان مراهقن، ولو مراهقه نزدیک به بلوغ است، مثلا چند رو بعدش بالغ شده، این اقرار قبلی باز مؤثر نیست. یکی ول عقل یعتبر فی المقر و قبول اقرارش این که عاقل باشه. بنابراین اگر دیوانه اقرار کرد ترتیب از ضربش داده نمیشه، اقرارش قبول نیست، نافذ نیست، مجنون. سوم عرض کنم که یعتبر در مقر الاختیار، باید مختار باشد و اقرار بکنه در مقابل مکره. اگر کسی را کتک بزنند زیر شکنجه اقرار بکنند، این اقرار ترتیب اثر داده نمیشه. در نیروهای انتظامی یا در دستگاه قضایی اینا گاهی شکنجه میکردن، نه به عنوان شکنجه، تعذیر میکردن، اسمش هم داشتن تعذیر. یه وقت یک اوائل انقلاب بود، گزارشی خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی داده بودن که در زندان در دستگاه قضایی نیروهای انتظامی شکنجه میکنن. امام دو نفر رو مأمور کردن که برن بررسی کنن، یکی آقای مروی بود که رئیس عرض کنم که محکمه انتظامی قضات بود، چند سال قبل مرحوم شد، یکی هم آقای شیرازی بود که از رفقای آقای مروی بود و هم رفیق و هم بحث بودن. ایشون هم در یه تصادف سالهای قبل مرحوم شد. این دو نفر رو امام فرستادن، رفتن یک گزارش دقیقی آوردن از دادگاه های انقلاب و در دادسراها و اطلاعات و نیروهای انتظامی. جلسه در محضر امام بود، اعضای شورای عالی قضایی، منم عضو شورای عالی قضایی اون وقت بود، آیت الله جوادی آملی بودن، آیت الله موسوی اردبیلی بودن، آیت الله ربانی املشی مرحوم ایشون بودن. عرض کنم که آیت الله محمدی گیلانیشون عضو شورا نبود ولی رئیس محکمه دادگاه انقلاب تهران، آقای لاجوردی که دادستان انقلاب بود، آقای حاج احمد آقا، یه جمع اینجوری، این دو نفر اومدن گزارششون رو مطرح کرد. اینجور مطرح کردن که بعضی از این منافقین رو که دستگیر میکنن، اون وقت بحث منافقین بود، اینا خب انکار دارن و اینا میدونن که اینا دروغ میگن، روابطشون رو عرض کنم که تیمهایی که هستن، اینا جزو کدام تیمه، با سرتیم سرپولی که دارن کیان، با خارج با کیا ارتباط دارن، همه اینا رو اطلاعات اینا میدونن، منتها این شدیدن انکار میکن. عرض کنم که گفت اینا حکم تعذیر میگیرن از قاضی شهر، میگه آه این داره دروغ میگه، اجازه بدید ما تعذیرش بکنیم. مثلا حاکم اذن میدهد که 30 ضرب شلاق تعذیر، و اینها رو تحت عنوان تعذیر میکنن. همین که این رو مطرح کرد، امام برافروخته شد، با یه حال غضب فرمود بفرمایید شکنجه کردن. اونا گفتن تعذیر؟ با اذن حاکم شهر امام فرمود بفرمایید تعذیر کردن، شکنجه کردن. امام برافروخته شد، ناراحت، عرض کنم که اینجور به ذهن آمد که امام الان یک مطلبی به فرمان، یک حرکتی، یک تهدیدی. خب آقای لاجوردی رئیس دادستان انقلاب بود، ایشون هم بود، آقای گیلانی که رئیس محکمه دادگاه انقلاب بود، آقای حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه یه زرنگی کردن فوری قبل از اینکه امام مطلبی بیان کنن، گفت که آقای لاجوردی اون طرحی که منافقین ریخته بودن، نقشه‌ای که داشتن برای انفجار مجلس، اونا خدمت آقا بدید. همینجور که یه طرحی برای انفجار دفتر مرکزی حزب ایجاد کردند و شهادت مرحوم بهشتی و 72 نفر، یه همچه طرحی آماده کرده بودن برای انفجار مجلس. این به دست اومد از همه خانه‌های تیمی، این به دست اومد. لاجوردی هم تو جیبش بود، دست کرد تو جیبش در آورد نقشه رو که آقا اینا میخواستن این کار رو بکنن. حالا ما اگر این چهار تا رو دستگیر کنیم، دو تا شلاق بهشون بزنیم، ازشون اقرار بگیریم که یه همچه کاری میخواستن بکنن، خلاف است. خب دیگه این با اساس نظام بود، با اساس انقلاب بود، با اساس عرض کنم که حرکت انقلابی بود. امام دیگه ساکت شد، یه مطلبی نفرمودن، با اینکه در حال غضب رفته بود و فرمود بفرمایی شکنجه کردن با یه حالت تغییر، اما دیگه 180 درجه عوض شد با این قضیه. بالاخره یه همچه کارهایی بود، اگر به این وسیله اقرار نمی گرفتن یا فجایعی پیش نمی آمد. همین، ببینید اون وقت مطلبی که به دست میاد، یه وقت دست میخوان مثلا فرض بفرماد شکنجه میکنن، کتک میزنن، یا تعذیر، حالا اسم ببینن همون تعذیر، تعذیر میکنن که بفهمن این مال رو سرقت کرده یا نه، این حالا خیلی شاید مهمی نباشه. اگر ان اکراهن بگه، خب اقرار معتبر نیست، نمیشدم تعذیرش کرد، نمیشدم ازش محکومش کرد به پرداخت مال. اما در یک مطالب مهم، اونم معمولا اینا با این اقرارها، مثلا یک قاچاقچی مواد مخدر رو میگیرن، شکنجه یا تعذیر میکنن، اقرار میکند به این که من چند تن مواد وارد کردم، الان کجام هست، میرن تو منزل مواد رو میگیرن. پس در اثر اقرار، اقراری نیست که به وسیله این اقرار عرض کنم که یه چیز بی خودی بگه اقرار بکنه. اقرار کرده چی؟ مثلا اسلحه دارم، کجاست اسلحه، اینا خبر دارم، اما نمیدونن کجا گذاشته، کتک میزنن میرن نشون میده اسلحه کجاست، فلانی رو این کشته، قاتل اینه، معلومم هست، انکار میکنن، چهار تا تعذیر بهش میکنن، وقت میره جسد رو نشون میده، میره میگه اینجا من پنهان کردم. این جور موارده. حالا ببینید، من نمیخوام الان تجویز بکنم یه چیز بکنم، میگم یه موارد اینجور هست. اگر قاضی بر حسب تشخیص قاضی اگر تشخیص میده که این یه آدمی است داره دروغ میگه، داره فریب میده افراد رو با یک مطالبی که مطرح میکنه، اینجا به عنوان اینکه یک آدم منافقی است، دروغگویی است، یه فاسدی است، تعذیرش میکنن، بعدم تو کشف میکنن، در میان اقرار میکنه جسد کجاست، اقرار میکنه اسلحه‌ای که آوردیم کجا مخفی کرده، اقرار میکنه به کیا دادن، میرن اونا رو دستگیر میکنن، اونا رو هم میان از تو خونه‌شون مواد رو میگیرن. نه باید نه ببینید ثبوت در محکمه هنو نشده توجه فرمودین، اما از اطلاعاتی که در دست دارند از اون اطلاعات قرائن پیوسته به هم میدونن این اینجوره است. فرض بفرمایید که اینا از اون وقتی که این داشتن اینجور موارد، از اون وقتی که از افغانستان اینا این مواد مخدر هروئین و چیزا حمل کردن اینا مراقبشون بود، اینا مراقب بودن اومده از کجا کجا تا تهران مثلا رسیده اونجا مخفیش کردن، اینا حالا دستگیرش کردن، اینا قدم به قدم همراهش بودن، اینجا الان مخفیش چهار تا کتک میزنن وقت میگه بله کجا بردم کجا مخفی کرد. این قرائن، یه قرائن اینجوری قریب به واقع در دستشونه، اینجا خب یه قرائن تعذیری میکنن به عنوان تعذیر، حاکم باید دستور بده نه اینکه خود نیروهای انتظامی از پیش خودشون کتک بزنن، تعذیر از قاضی حکم تعذیر بگیرن برای کشف اینجور مواد. اینا به نظر میاد که عملا میکردن، حالا شاید الانم باشه. بنابراین پس اقرار در جایی معتبر است که ان اختیارن باشد، اگر ان اکراهن باشد اعتبار ندارد. بگه مثلا من فلان کارم کردم آدم کشتم، اما صرف اقرار است، هیچ ترتیب اثری به این داده نمیشه. و یکی قصد، چهارم یعتبر و فلمقر القصد، یعنی متوجه باشد چه میگوید. در مقابل آدم خواب، در خواب یه اقراری میکند اعتبار نداره چون قصد نداره. آدم غافل سهو یه کلامی از دهنش میپره، هم وقتا میگه اشتباه کردم، میخواستم این رو بگم این رو گفتم، خواستم بگم از فلانی طرفکارم گفتم بدهکارم اشتباه کردم. خب اینا قصد نداره. آدم ساهی، غافل، نائم، آدمی که خوابه، عرض کنم که اینا هیچ کدامش اعتبار نداره. و یکی هم حریت، که عبد اگر اقرار به قتل بکنه اعتبار ندارد، چون اعتبار تصرف در مال غیر میشه. اقرار او یعنی من که مال فلانیم شما بیاد مرا قصاص کنید، داره مال دیگری از بین میبره، تفویت میکند مال مالک را، با اقرارش به قتل تفویت میکند مال مالک عبد را، اقرارش مثل اقرار در حق غیر میشه، اعتبار نداره، حالا اون که محل ابتلا نیست. بنابراین هر کدام اینها البته دلیلی دارد، روایاتی دارد، اقوالی درش هست که اینا بحثش قبلا در جاهای متعدد گذشته، دیگه تکرار نمی کنیم. اینم یک مسئله. مسئله بعد، یقبل اقرار محجور علیه. حالا این اول مسئله است، انشاءالله هفته آینده روز سه‌شنبه انشاءالله در خدمت آقایون هستیم. والسلام عليكم ورحمة الله.